الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب أروه در مسألة 29 فرمود که ابریشم رو بین آستر لباس و روی لباس قرار بده به جای پنبه اشکال نداره، اما حریر رو قرار نده. بحث بود که فرق بین حریر و ابریشم چیه؟ چرا حریر که منسوج از ابریشمه جائز نیست که لایه قرار بگیره در لباس، ولی ابریشم جائزه؟ مرحوم آقای بروجردی فرمودن که چون روایات نکرده از لبس حریر، نه از لبس ابریشم. ما برخلاف مرحوم آقای خویی که به آی برودی اشکال کرد که آقا عرف الغاء خصوصیت میکنه، از نهی از لبس حریر به نهی از لبس ماده حریر که ابریشم هست، برخلاف مرحوم آی خویی از کردیم نه، فرمایش آی برودی قابل قبوله، برای اینکه شارع شاید به ملاک این که لباس حریر لباس اشرافه دوست نداره که مؤمنین در دنیا با لباس حریر دل مردم رو، دل بینوایان رو بسوزانن، مثل لبس ذهب. ولیکن روایتی بود، روایت یوسف ابن ابراهیم، اون صریحاً تعبیر داشت که و انما یکره المصمت من الابریسم للرجال. ولذا گفته میشه که خب این روایت اطلاق داره، نداره صوب و ابریسمن. و انما یکره المصمت من الابریسم للرجال. جواب اینه که اولا نقل دیگر این روایت یوسف ابن ابراهیم بود و انما یکره الحریر المبهم للرجال، و ما قبلا گفتیم احتمال تعدد این دو روایت عرفی نیست، متن یکیست، راوی هر دو هم یوسف ابن ابراهیمه. خب خیلی بعید هست که وحدت متنش نخواد ناشی باشه از وحدت روایت. لااقل اینه که اغلا استظهار نمی کنن تعدد روایت رو بعد از این که نقل به معنا رائج بوده در روات. ثانیاً ممکنه همین روایت رو هم بگیم در ذیل این تعبیر آمده که لا یکره ان یکون صد الثوب ابریسم، بحث ثوبه، و انما یکره المصمت من الابریسم للرجال، به قرینه این ثوب ممکنه انصراف پیدا کنه به ثوب. مانعی نداره تار ثوب ابریسم باشه، اونی که مانع داره ابریشم محض اصل رجال، نه ابریشم مخلوط. این صد از صبح ابریشم مخلوطه، این تعبیر صبح در روایت چون اومده ممکنه بگیم مایسته و للقرینی است و متعارف در لبس هم لبس صبح ابریشمه، بگیم اطلاق داره نسبت به جایی که ابریشم نخ ابریشم را به جای پنبه استفاده کنن لایه لباس. اگر فقط این بود که یکره المصمت من الابریشم للرجال قبول میکردیم، اما با توجه به این که در ذیل این تعبیر یکره ان یکون لا یکره ان یکون صد صبح ابریشم دیگه استظهار که اعم از صبح باشه مشکله. مصمت یعنی خالص، خب دو مصداق داره المصمت و من الابریشم، دو مصداق داره، یکی نخ ابریشم که مصمت من الابریشمه، یکی هم پارچه ابریشم که هم تارش ابریشمه هم پودش ابریشمه، هر دو مصداق مصمت من الابریشمه. غیر مصمت صوبیست که تارش ابریشمه از پودش غیر ابریشم، مثلا غیر مصمت غیر خالص صوبیست که بخشیش ابریشم است بخشیش غیر ابریشم، تارش ابریشم است پودش غیر ابریشم. اما المصمت من الابریشم دو مصداق داره، یکی صوبی که هم تارش هم پودش ابریشم است و دیگری خود نخ ابریشم که به جای پنبه در لایه لباس بگذارن. ما از این جهت اشکال نمی کنیم، ما میگیم متصل است این جمله به اون تعبیر صبح که مایست لحول القرینی هم میتونه باشه، و مهمم اشکال اوله که استظهار تعدد روایت نمیتونیم بکنیم. بحث در این بود که حالا اگر اطلاقی در ادله حرمت لبس ابریشم محض منعقد بشه که شامل نخ ابریشم هم بشه، مختص نباشه به صبح منسوج از ابریشمه، سه تا روایت بود که گفته می شد اینها تجویز کرده پوشیدن لباسی رو که محشو به غز هست، یعنی پر شده از غز، غزم گفتن یعنی ابریشم. روایت اول رو که خوندیم روایت صحیحه ریان ابن سلف بود، گفتیم ربطی به نماز نداره. سألت الرضا علیه السلام ان لبس المحشو بالغز والخفاف من اصناف الجلود فقال لا بأس بهذا كله الا السؤاله، نداره نماز بحث، بله در غیر نماز جائز است لبس لباس محشو بالغز، اما این تجویز نمی کنه نماز در آن جائز باشد. حکم تکلیفی غیر از حکم وضعی صحت نمازه. اگر در روایات دیگه بیان بگن لا تحل الصلاة فی صوب ابریشمن یا فی ابریشمن، میگن خب امام جای دیگه بیان کرده دیگه. اینجا شما سوال کردیم میتونیم بپوشیم، امام فرمود میتونید بپوشید. این که نفرمون موقع نماز در بیارید، چون بحث حکم تکلیفی رو شما سوال کردید، امام از حکم تکلیفی جواب داد. در لبس سالب کراهت شدیده است در غیر نماز. روایت دوم صحیحه حسین ابن سعید بود که یسأله عن الصلاة فی صوب حشوه غز فكتب لا بأس بالصلاة فی. روایت سوم روایتی بود که صدوق در فقیه نقل میکنه به سند صحیح از ابن مهدیار. میگه کتب ابراهیم ابن مهدیار الى ابی محمد العسکری علیه السلام فالرجل یجعل فی جبته بدل القطن قزا هل یسلی فی فکتب نعم لا بأس به. خب بحث واقع شد که سند این روایت که مشتمل بر ابراهیم ابن مهدیاره صحیح هست یا نه. ممکنه شما بگید ما نیاز نداریم به توثیق ابراهیم ابن مهدیار، چون صدوق داره میگه کتب، اخبار جزمی میده که کتب ابراهیم ابن مهدیار الى العسکری علیه السلام فکتب علیه السلام، مثل همون صحیحه حسین ابن سعید که قرأت کتاب محمد ابن ابراهیم الى رضا علیه السلام یسأله عن الصلاة فی صوب حشوه قد فکتب الی و قرأته لا بأس بالصلاة فی. جواب اینه که نه، در مورد حسین ابن سعید ظاهر عرفیش اینه که داره شهادت میده که من نامه محمد ابن ابراهیم رو به امام رضا خوندم، جواب امام رو هم خوندم، اما صدوق سند ذکر کرده در مشیخه، میگه من هر چه که در کتاب نقل میکنم از ابراهیم ابن مهدیار سندم اینه، ما کان فیه عن ابراهیم ابن مهدیار فقط روایت عن ابی عن الهمیری عن ابراهیم ابن مهدیار. دیگه ظهور پیدا نمیکنه کتب ابراهیم ابن مهدیار که صدوق داره خودش شهادت میده. نه، ظاهرش اینه که سند دارم به این مطلب، سندم خود ابراهیم ابن مهدیاره و اصالت الحس هم جاری نمیشه در شهادت جزمیه صدوق، چون فاصله زمانی زیاد بوده. فرم میکنه با حسین ابن سعید میگه فکتب الهی علیه السلام و قرأته، من خودم نامه امامو خوندم. پس باید ببینیم ابراهیم ابن مهدیار ثقه است یا ثقه نیست. وجوهی ذکر شده برای اثبات وثاقتش، یکی این که در تفسیر قمی هست، در رجال کامل، در کامل الزیارات هست. آقای خویی فرمودن ما از کامل الزیارات عدول کردیم، قبلا میگفتیم مشایخ ابن قولوی صاحب کامل الزیارات ثقه هستند به خاطر جمله ای که ابن قولوی در اول کامل الزیارات داره، ولقد علمت انا لا نهیتو به جمیع ما روی انهم فی ذالک ولا غیره ولکن ما وقع لنا من طریق استقات من اصحابنا رحمهم الله. بعد عدول کرد، فرمود اونقدر از ضعاف و مجاهیل نقل کرده ابن قولوی که نمیشه به این توثیق عام ملتزم شد، حملش میکنیم بر توثیق مشایخ بلاواسطه‌اش. ابراهیم ابن مهدیار جزء مشایخ بلاواسطه‌اش نیست، ولی تفسیر قمی رو ایشون تا آخر پایمند بود. ما قبول نداریم توثیق عام تفسیر قمی را، چون اصلا دیباجه تفسیر قمی را که داره که ما اخبرنا بهی مشایخون از ثقات اونها رو نقل میکنیم، اصلا معلوم نیست مال ابراهیم، مال علی ابن ابراهیم قمی باشه. وجه دوم برای توثیق ابراهیم ابن مهدیار اینه که وکیل امام عسکری علیه السلام بوده. وکیل امام که نمیتونه آدم بدی باشه. خب این یه صغرا داره یه کبرا. صغراش اینه که وکیل امام بوده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که کشی نقل میکنه از احمد ابن علی ابن کلثوم سرخسی، میگه وکان مأمونن علی الحدیث، آدم ثقه‌ای بود. حدثنی اسحاق ابن محمد البصری، اینو نمیگه وکان مأمونن علی الحدیث. پس نقطه ضعف این روایت اینجا مشخص شد. خب حدثنی اسحاق ابن محمد البصری، اسحاق ابن محمد البصری هم خب بی زحمت میگفتی و کار معمولاً فلحدیث تا سند معتبر بشه دیگه از این حیث. قال حدثني محمد ابن ابراهيم ابن مزيار، پسر ابراهيم ابن مزيار، محمد ابن ابراهيم ابن مزيار، اونم توثیق نداره. خب محمد ابن ابراهيم ابن مزيار میگه پدرم ابراهيم ابن مزيار هنگام مرگ یه پولی به من داد، گفت هر کس علامت بده که روی این کیسه پول است، این پولو به او بده. میگه من رفتم بغداد، روز دومی که رسیده بودم بغداد یک شیخی آمد در رو زد. به غلام گفتم که ببین چیه، گفت شیخی دم دره. فقلت ادخل فدخل و جلس فقال انا الامری، من امری هستم. این امری محمد ابن، این امری حفص ابن امره، حفص ابن امره، نه اون امری معروف محمد ابن عثمان و عثمان ابن سعید امری نیست، این حفص ابن امره که وکیل امام عسکری علیه السلام بود. خلاصه فرمود، حفص ابن عم فرمود که پولو بده بیاد، هات المال الذي عندك و هو کذا و کذا و معه العلامه، علامتش رو هم گفت. فدفعت الیه المال. این مقدار که دلیل نمیشه که برفت سند این روایت خوب باشه، دلیل نمیشه که که ابراهیم ابن مزیار وکیل امام بوده، یه پولی پیشش بوده گفته برسون به امام، شاید اصلا هدیه بوده میخواسته به امام بده، شاید وجوهات مال خودش بوده میخواسته به امام بده. بله در کافی نقل میکنه از علی ابن محمد، از محمد ابن حموی سویداوی، از محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار این قضیه رو در آخرش میگه فخرج الیه، میگه توقی آمد برای من محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار، قد اقمنا که مقام ابیک، فحمد الله تو را جانشین پدرت کردیم. خب بله، این اگر درست باشه معنیش این که همونطوری که پدرت وکیل ما بود تو هم وکیل ما هستی، ولیکن خب این هم سندش ضعیفه. محمد ابن حمویه سویداوی توثیق نداره، خود محمد ابن ابراهیم ابن مزیار توثیق نداره، پس کبرای وکالت ابراهیم ابن مزیار ثابت نیست. تو به جای پدرت وکیل ما هستی، قد اقمناک مقام ابیک، لابد پدرش وکیل بوده دیگه، پس قد اقمناک مقام ابیک در چی؟ یه چیز دیگه چیه؟ پس صغرای وکالت ابراهیم ابن مزیار ثابت نشد، کبراش هم محل بحثه. بعضی ها مثل آقای خویی میگن رب وکیل فاسق، مگه هر وکیل مرجع تقلیدی عادله؟ مگه هر وکیل امامی عادله؟ مصلحت گاهی اقتضا میکنه یک شخص فاسق رو وکیل خودشون قرار بدن، مصلحت اقتضا میکنه. شرط وکالت مگه عدالته؟ آی خوی اینجور فرمودن، انصافا به قول آی زنجانی ظاهر عرفی این که کسی وکیل مطلق امام باشه در یک ناحیه ای، اینه که او آدم خوبیه. آخه امام میان یه فاسق رو وکیل تام الاختیارشون میکنن در یک استان؟ نه، ظهور عرفیه، جعل وکالت بیان وثاقت او و عدالت او هم است. وکیل فاسق باشه در معرض زلاته. حالا این که بعضی آقایون فرمایش آقایخویی رو تقویت کردن چون خودشونم محل ابتلاعشون بحث وکالت ها، میگن گاهی آدم از باب ضرورت دیگه چاره ای نداره قبول میکنه وکالت بعضی ها رو، با اینکه عادلشون نمیدونه، ثقهشون نمیدونه. خب اینها خلاف ظاهره، نمیگم نمیشه، خلاف ظاهره. مثلا امام علیه السلام. پس فقط ما اشکال صغروی میکنیم و به لذا این وجه دوم هم برای توصیق ابراهیم بن مهذیار کافی نیست. وجه سوم روایتی است که دیروز خوندیم، صدوق در کمال الدین به سند صحیح محمد ابن موسی ابن المتوکل رو ما ثقه میدونیم، چون هم شیخ صدوق زیاد ترضی کرده بر او، هم ابن طاووس میگه اتفق العلماء علی وثاقته. قال حدثنا عبدالله ابن جعفر الهمیری عن ابراهیم ابن مهذیار. بله قد اقمناک مقام ابیک. این ظاهرش اینه که در اهواز بودن اینا دیگه. احتمالی که شما میدید خیلی موهومه. نماینده امور مالی امام بوده غیر حقوق شرعیه. آقا همین که برچسب نماینده امام خورد به یکی و هر کاری کنه به پای امام نوشته میشه ها. این باعث میشه مردم اگر یک خلافی از او ببینن از دین زده بشن. قد اقمناک مقام عبیک، خلاف ظاهره اینه که تون فروختن اون زمین ما، تو به جای پدرت باش زمین ما رو بفروش و فوراً پولش هم برای ما بفرست، اینا عرفی نیست. روایتی که الان میخونیم در کمال الدین صدوق نقل میکنه. ابراهیم ابن مهذیار میگه قدمت المدینه، آمدم مدینه منوره، خب دنبال اخبار امام حجت میگشتم چیزی پیدا نکردم، رفتم مکه. در حال طواف بودم یک جوان گندمگون و زیبایی آمد، سلام که به او دادم جواب خوبی به من داد. گفت از کدوم شهرها هستی؟ گفتم رجل من اهل العراق، از اهل عراق هستم. گفت از کجای عراق؟ گفتم از اهواز. فقال مرحبا بلقائك، هل تعرف بها جعفر ابن حمدان الخذینی؟ قلت دعی فعجاب، گفتم بله خدا رحمتش کنه فوت کرد. قال رحمت الله علی، ما کان اطول لیله و اجزل لیله، فهل تعرف ابراهیم ابن مهذیار؟ قلت انا ابراهیم ابن مهذیار. فعانقنی ملیا ثم قال مرحبا بک یا ابا اسحاق، یا ابا اسحاق اخبرنی عن عظیم ما توخیت بعد الحج، آرزوی تو بعد از حج چیه؟ قلت و عبیک به جان پدرت، ما توخیت الا ما سأعلمک مکنونه. بعد میگه گفتم آیا از اخبار آل امام حسن عسکری چیزی میدانی؟ قال لی و عیم الله، آری به خدا، انی لعرف الضوء بجبینه. نام امام حجت رو آورد، خودش امام حجت نبود. لعرف الضوء بجبینه حضرت و موسی ابن الحسن ابن علی، دو تا فرزند برای امام حسن عسکری درست کرد در کنار امام حجت که نامش رو برد، که هم نام پیامبر است، موسی رو هم نام برد. ثم انی لرسولهما الیک، من اصلا نماینده و پیام رسان این دو نفر هستم به تو. فان احببت لقاءهما و تبرک بهما فرته المعی الطائف، اگه میخوای زیارت این دو نائل بشی با من بیا بریم طائف. خب ولی به هیچ کس نگو. ابراهیم میگه که رفتیم طائف، رفت به بیابانهای طائف، ناگهان خیمه دیدم که مثل نور میدرخشید. خب برم من عز بگیرم. و دخل مسلما علیهما و اعلمهما به مکانی فخرج علی احدهما و هو الاکبر سنن الحجت ابن الحسن علیهما السلام و هو غلام امرد به خده الایمن خالون کنهو فتات و مسکن علا بیاض الفزه. فلما مثلنی، تا دیدم حضرت رو، اسرعت و الى تلقی فاکببت علی الف مکل جارهت من، حضرت رو غرق بوس خونم کردم. فقال لی مرحبا بک یا ابا اسحاق لقد کانت الایام تعدنی و شک لقائک، روزها به من وعده دیدار تو رو میداد. خیلی مهمه دیگه، اگه این درست بشه خراب نکرده بود این نقلش رو با اینکه برادر برای امام زمان درست کرده اونا موسی بن الحسن العسکری. خیلی عظمت میرسونه برای ابراهیم ابن مهزیان. خب بعد حضرت فرمود که پدرم به من عهد کرده که هیچ جایی مستقر نشم مگر در مخفیگاه ها. خب این شکی نیست در دلالتش بر عظمت ابراهیم ابن مهزیار، ولیکن یک مطلبی داره که مسلم البطلانه، و اینکه امام زمان برادری داره، برادر کوچکتری داره به نام موسی، و علاوه بر اینکه راوی این قضیه خود ابراهیم ابن مهزیاره. نقل خود ابراهیم ابن مهزیار راجع به وساقت و جلالت خودش که اعتبار نداره، آدم جعال همه چیز میتونه نقل کنه. متأ شما بفرمایید اینقدر جعال بودنش واضح نبوده که کسی مثل همیری نقل بکنه این رو. هیچ وقت همیری نمیاد. همیری فرد بسیار جلیل القدری است. عبدالله ابن جعفر همیری که از اجلائه، نمیاد از یک آدم جعال نقل کنه. و ممکنه، بله، تسالم اصحابه. بله آقا ببینید، وجود ولادت امام زمان خودش معجزه است، و الا به حسب ظاهر امام عسکری فرزندی نداشت. فرزندی نداشت. اون وقت اینها اگر بود لوکان لبان و اشتر بین شیعه، که اعجاز دوم که یک فرزند دیگری هم شبیه امام زمان، چون او هم باید حملش مخفی بماند و وجودش مخفی بماند. این که ابراهیم نمیدونم از یار جعال باشه، اینو ما احتمال نمیدیم، چون اگه اینجوری بود عبدالله ابن جعفر همگری اعتماد نمی کرد. حالا چی شده؟ ابراهیم مهزیار دچار توهم شده. آقا این سند کی جعل کرده؟ صدوق جعل کرده؟ محمد ابن موسی ابن المتوکل جعل کرده؟ یا عبدالله ابن جعفر همیاری؟ اینا که هیچ کنون جعال نیستن. اینا اگه جعل نکردن، پس خود ابراهیم ابن مهزیار باید جعل کرده باشه. ابراهیم ابن مهزیار اگر اینجوری جعل بکنه مطلبی رو و جعال باشه، اون وقت عبدالله ابن جعفر امیری بهش اعتماد میکنه، ولو در حد نقل یک قضیه ملاقات با امام السلام الله علیه، بیاد از یک فرد جعال و واضح الکذب مطلب رو نقل کنه. آقا تعبیر اینه، لقد کانت الایام تعدنی و شکل قائک. اگر یک صدم این رو امام علیه السلام به من و تو میگفت، یه خودمون رو نمیشناختیم. آدم خیلی خوبی یه گاهی یعنی دروغایی میگه. این خب گذشتن از این روایت مشکله، با وجود نقل عبدالله ابن جعفر همیری که معلوم میشه ابراهیم ابن مهزیار آدمی بوده که بهش میخورده این حرفا که بره ملاقات با امام حجت بکنه. و اگر بنابود او جعال بود که شخص جلیل القدری مثل عبدالله ابن جعفر همیری گول او رو نمیخورد. ولی از اون طرف مشتمل بر یک مضمونیه که نمیشه بهش ملتزم شد. از میکنم اصل ولادت امام حجت علیه السلام به اعجازه، به طریق غیر عادیه، والا اصلا نه مردم عادی حمل کنیز امام عسکری رو میدیدن. من بعد عرض شد خدمتون که به همش اعجاز بوده. خب اون وقت شما یه اعجاز دیگری ثابت میکنید به نام ولادت موسی برادر کوچک امام زمان علیه السلام، در حالی که هیچ یک از بزرگان شیعه اینو مطرح نکردن، تسالم بر خلافشه. این خب به هر حال اعتماد به این روایت مشکله. اما وجه دیگر، آخرین وجه برای توثیق ابراهیم ابن مهزیار اینه که، حالا بهتره بگیم دو وجه دیگر برای توثیق ابراهیم ابن مهزیار مونده. یکیش اینه که جزء رجال نوادر الحکمه بوده، تألیف اشعری، محمد ابن یحیای اشعری. و ابن الولید آدم‌های ضعیف این کتاب رو استثناء کرده، تو فهرست هست، ابراهیم ابن مهزیار رو استثناء نکرده. معلوم میشه این ثقه بوده پیش ابن الولید. اینو ما قبلا جواب دادیم، ولی آقای زنجانی اعتماد میکنن به این وجه، ولی ما قبلا جواب دادیم، گفتیم عدم استثناء ابن الولید به ظهور نداره در این که توثیق میکنه افرادی رو که استثناء نکرده، چون ظاهرش اینه که عمل میکنه به روایات اونا، شاید مبنای او در عمل به روایت اعم از وساقت بوده، حسن و مد هم ممکنه برای او کافی بوده. نه، امامی ممدوح بودن شاید برای ابن الولید کافی بوده، شاید عمل مشایخ برای او کافی بوده. خیلی هم برای ما روشن نیست که کتاب نوادرشون دست ما نیست، نمیدونیم آیا واقعا محمد ابن یحیی نقل میکنه از ابراهیم ابن مهدیار، اما تو کتابش نقل میکنه، حتما تو کتاب نوادر بوده، خیلی برای ما واضح نیست. نه، میگن ابراهیم ابن مهدیار جز رجال نوادر و لکمه بوده. بله دیگه، راجع استثناء از رجال کتاب نوادر و لکمه بوده. نه، از رجال نوادر و لکمه. حالا ابن مزیار از مشایخ محمد ابن یحیی بوده، اما در این کتابم فهرست رو نگاه کنید، میگه نوادر و لکمه از روایاتی که در این کتاب هست. آخرین وجه توثیق علامه حلیه. علامه حلی در قسم اول از رجالش ذکر کرده به عنوان معتمدین، معلوم میشه اصلا امامی عدله، منتها علامه اصالت العدالهی بوده. ما اینو تتبع کردیم، آقای خویی درست میگن، علامه میگفته کل مسلم لم یظهر منه فسقون فظاهره العداله، هم در فقهش داره در منتها، چند جا اینو داره، آدرس بدم نگاه کنید، منتهی المطلب جلد هر سبستون که 4 صفحه 201 میگه که اذا لم یعلم عدالت المسلم و فسقه حال المسلم یبنی علی العداله. بازم میگه که لو لم یعلم حالو فالاقرب القبول عملا بالعدالت ثابتت بالاصاله للمسلم. این مطلب اخیر رو در جلد 8 منتهی المطلب صفحه 385 میگه. حالا ملاحظه بفرمایید، حالا هر بحث، اون بحث اول راجع به قبله است، تشخیص قبله است، ولی تعبیر اینه، میگه که حالا ممکنه در باب مرافعات قبول نکنه، اما صریحاً در باب قبله و باب زکات میگه. حالا شما بیارید، ما اینا رو آوردیم، هذا ما عندنا فما خبر ما عندكم. حالا شما اگر در مقابل چیزی دارید، فوقش میشه تعارض بین کلمات علامه. در رجالم علامه دو جا اصالت العداله مشک کرده، یک جا اصالت العداله مشک نکرده. در ترجمه احمد ابن اسماعیل ابن سمکه میگه لم ینس علماء اونا علی به تعدیل ولم یروا فی جرحون فالاقوا قبول روایته. علما نه تعدیلش کردن نه جرحش، پس اقوا قبول روایتشه. راجب ابراهیم ابن هاشم میگه لم اقف لأحد من اصحابنا علی قول فی القدح فی ولا علی تعدیله به تنسیس و روایات انو کثیره والارجح قبول و قوله. ولی در مورد زید نرسی و زید زرات اونجا میگه لم اجد لأصحابنا تعدیلا لهما ولا تعنن فیهما فتوقفت عن قبول روایتهما. اینجا گفته توقف در ترجمه زید نرسی و زید زراد، اما در ترجمه احمد ابن سمکه و ابراهیم ابن هاشم گفته علما نه تعدیل کردن نه جر، فالاقوا قبول روایته. حالا گفت لم ینست علی علما اونا به جرهن ولا تعدیل به تنسیز و روایت انها کثیره فالاولا قبول روایته. کجا؟ آقا اینا رو چه کار میکنی؟ راجب ابن سمکه چه کار میکنی؟ نه فلقوا قبول و روایته مع سلامت ها عن المعارض، تعبیر اینجور میکنه. حالا از کجا شما میدونید میگه فلقوا قبول و روایته مع عدم المعارض؟ اون عبارت های منتها رو چه کار میکنید؟ بعدش هم انصافا در حق علامه اجرایش اصالت و لطف که بگیم شهادتش قریب به حس بوده خیلی مشکله. درست علامه کتاب پیشش بوده اما بالاخره ظهور نداره در این که داره خبر حسی میده از وساقت افراد، شأنش اجتهاد هم بوده، فاصله زمانی زیاده، اجتهاد هم میکنه. وقتی شأنش اجتهاد بوده ظهور نداره در اینکه اخبار غیر اجتهادی و غیر حدسی میده. اصالت و لفت یعنی ظهور داشته باشد خبرش در حس. کی ظهور داره خبر علامه در حس با وجود بعد عهد؟ حالا راجع به توثیقات نجاشی و شیخ طوسی احتمال دادن که مستفیض بوده وساقت افراد پیش اینا، بگذاریم. مهم روایت دومه که تجویز کرد تجویز کرد نماز در قضا را. اما قضا چیه؟ عده ای از جمله خویی فرمودن آقا قضا ماده خام ابریشمه، پیله میگن ها، پیله ابریشم، اون قضا از او که نخ میگیرن میشه ابریشم، میبافن میشه حریر. خب روایت گفته که قضا که پیله ابریشمه اب نداره داخل لباستون قرار بدید به جای پنبه، اما شاید ابریشم ایراد داشته باشه. چه ملازمه بین جواز صلات در قض که پیله ابریشمه اون ماده خام با این که در ابریشم که تصفیه شده است، تصفیه که میکنن پیله ابریشم رو تبدیل میشه به نخ ابریشم، چه ربطی به هم داره؟ خب انصافا لغت همینه، قض رو در لغت همون پیله ابریشم معنا کردن قبل از تصفیه. البته بعضی از لغوین هم گفتن القضا سنفون من الابریشم، ولی واضح نیست. برخی از لغوین گفتن ابریشم قبل از تصفیه قضا، ولی بعید نیست احتمال فرق دیگه اینجا نباشه. حالا قض که پیله ابریشمه در لباس به جای پنبه ازش استفاده بشه اشکال نداره، ابریشم اشکال داره، این شاید عرفی نباشه. ولی مهم همون مطلبی گفتیم، دلیلی بر این که ابریشم رو در لباس استفاده کنیم ولی منسوج نباشه ثوب ما از ابریشم، به صورت لایه استفاده کنیم، دلیل بر منعش نداریم. والحمدلله رب العالمین.